بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که همانطوری که در جلسه قبل یه تاریخچه از مسئله بانک به عرضتون رسوندم، این چیز طبیعی است که از اول شاید تاریخ بشریت متعارف بوده که اشخاص برای روز مبادای خودشون ذخیره‌هایی را انجام می‌دادند. خب ما هم در دوران بچگی یادمونه که بالاخره گوسفندی را می‌گرفتن پلوار می‌کردن، بعد در اول زمستان یا پاییز اونها را میکشتند و گوشتاشو قرمه میکردند، ذخیره میکردند. متعارف یه چیز طبیعی بود که بالاخره اشخاص برای روزهای سخت تنگی و سختی بالاخره مایحتاج را ذخیره میکردند و نگه میداشتند. حالا تا کم کم پول که داره شد بین مردم با فلزات آمدن پول را هم ذخیره قرار دادن که در وقت احتیاج از پول برای رفع حاجت خودشون استفاده کنند. این یه چیز طبیعی بود در تاریخ بشریت وجود داشت، منتها گویا این که از قرآن مجید هم برمیاد که یهود و عصب کنم که مردم یهود برای ذخیره های پول خودشون یکی از مراکز مورد اعتمادشون همون معابد و عصب کنم که مراکز عبادات و اجتماعات احبار یهود بود که در اونجا پولها را می‌بردند پیش اینها به عنوانی که اینها روحانیونند و معتمد مردمند، در اونجا جمع می‌کردند و ذخیره می‌شد که در وقت حاجت برن ازشون بگیرند. که قرآن هم در این آیه شریفه سوره مبارکه توبه آیه 35 به این اشاره میکنه: یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اینا اول به عنوان یک عده مردم معتمد بودند، به پولهای مردم را جمع آوری میکردند، نزد اونها این پولها جمع میشد. بعد که این پولها جمع میشد، کم کم بالاخره نفس اماره اینها را وادار میکرد که از دو راه سوء استفاده میکردند. یکی وام میدادند، همین پولهای مردم را به دیگران قرض میدادند و بعد ربا میگرفتند از قرض کننده. یکی دیگر هم این بود که گاهی خود این اموال را هم بالا میکشیدند و منکر می شدند. علی این خاطره را بد نیست اینجا به عرضتون برسانم. روز چهارشنبه هم هست، یه مقداری توجه کنه، خدا رحمتش کنه، مرحوم شیخ محمد تقی دهاغانی، پدر این آقای ناصری که توی اصفهان هست و گاهی هم صحبت میکنه که صحبتاش در تلویزیون هم دیده میشه. ایشون در نجف که ما بودیم، منظر آیت الله آقای محمد شاهرودی منبر میرفت شبهای پنج شنبه. ایشون میفرمود که من با مرحوم آسد محمد آسد جمال که ایشون از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود تماس تنگاتنگ داشتم، زیاد خدمت ایشون میرسیدن. یه موقعی بهشون عرض کردم آقا چرا شما مسجد سهله نمیرید؟ خب بالاخره معمولا میرن علما یا چله نشینی میکنن یا کذا. فرمود من به نفس خودم مطمئن نیستم که از عهده امتحان بر بیام. گفتن به مقدس اردبیلی عرض کرده بودن که آقا اگر بناش یه خانه خلوتی باشه جناب عالی یه دختر زیبا و خوشگلی هم پیش شما قرار بگیره اون شب و عرض حاجت کنه چه میکنی؟ نفرمایید که نگه میدارم خودم را. گفت از خدای متعال میخوان که مرا در معرض این امتحان قرار نده. آیه آس جمال هم فرموده بود این آیه دهاغانی رحمت الله علیه میگفت که من گفت که نه من به خودم اطمینان ندارم که عرض کردم برم و بعد هم از عهده بر بیام. گفتم چطور؟ فرمود که 4 طلبه بودن از نجف اینها برنامه ریزی کردن که 44 برن در مسجد سهله بیتوته کنن تا صبح و مشغول عبادت و تضرع بشن شاید خدمت ولیعهد سلام الله علیه برسن. این 4 بناش که هر شبی یکی از این 4 غذا رو آماده بکنه که بعد که رفتند و عبادت کردند و خسته شدند و اینها شام بخورن. خیلی 39 این آقایون به همین کیفیت رفتند مرتباً و عبادت کردند و از کنند که گرفتند و نو از کنند قضا را میخوردند و آخرین شب که شب 40 بود اینها حرکت کردند که برند در مسجد سهله بیتوته کنند. بین راهی کوخی بود اون وقتا که ما هم بودیم همینطور بود بین نجف و سهله فاصله زیادی یعنی بیابان و بر بیابان بود. اون زمان کوخ هم گاهی دیده می شد. اون زمانهای قبل از ما بیشتر عربهایی که مثلا گاوی که گوسفندی داشتن یا شتری داشتن می چراندن کوخهای درست می کردن دوی خیمه هایی می زدن و اونجا زندگی می کردن. گفتن ما داشتن نام داشتن می رفتن به یک کوخی رسیدند و صاحب کوخ تعارف کرد این هم رفتند و خب پیاده رفت بودن خسته شدن بین راه. در آنجا خب صاحب کوخ هم رسم عرب هاست احترام میکرد و برایشون دوغی آورد و کذا و اینا خوردند و خب بعد خداحافظی کردند و رفتند به مسجد سهله. نماز را خوندند و عبادت انجام دادند و بالاخره آخر شب شد و که بیان بشینن غذا بخورن فاذن دیدن که سفره نیست. چی شده؟ اون گفت تو سفره فراموش کردی در اون کوخ. دیگری گفت که نخیر تو فراموش کردی. درگیری شد داد و فریاد نزده کوید با هم دلاویزی بشن. یه مرتبه دیدن یه عربی از در وارد شد یک پشتی هم همراهش بود و سفره ایرانی و آمد جلو گفت یا چرا دعوا میکنید؟ قصه را گفتن. گفت خوب این سفره غذا عمل کنید و این خورجین منم پیش شما باشه. من میرم توی مقام حضرت صاحب زمان برای که نماز میخوانم و برمیگردم. خوب اینا سفره خوردند و غذا را خوردند و یکی از اینا هم تکی داد به این خورجین. یه مرده دید که این خورجین مثل که توش پر از دینارها و اشرفی های طلایه. گفت رفیق هم مثل که یه چیزی داخل اینه. نگاه کنین نگاه کنین. بله یکی مثلا که نصف گونی پر از دینارهای طلاست. گفتم که رزقون رزقن الله عجب چیزی شده. خود چه کنیم؟ گفتن که هیچی بگیم بده به ما. اگر قبول نکرد میگوستم مالتون نیست انکار میکنیم. اگر خیلی جدیت کرد و اصرار کرد ما 4 دخلش میاریم این برای پیکاره. با خودشون میگه یک چنین تصمیم شومی را گرفتند و بالاخره اون آقا رفت نمازش خوند و برگشت و خب غذا رو خوردی به سیاخ و نوش جانتون بزن. خب کیسه ما را بدیم بریم. کیسه چی آقا؟ آقا این کیسه که پیش شما امانت گذاشتم رفتن فلان. انکار کردن شدید و بالاخره از او اصرار رو گفتن اگه زیاد حرف بزنی پدرت در میاریم و میکشیمه. خب یه مرتبه دست برد و کیسه رو گرفت و توفی هم انداخت. فرمود که همینطور میخواید خدمت ولی اصل برسید. قائب شد. اینها سخت از عمل خودشون نادم شدن. چه غلطی که دیم چهل شب پا شدیم آمدیم که مشرف بشیم، بالاخره آخر به نفس اماره نگذاشته و حالا که جای امتحان میرسه آیا ممکنه در پیش خودشون قبلا هیچ وقت تصور این هم نمی کردن. اما وقت امتحان که میرسه کار مشکل میشه. هیچ خیلی اون شب نادم و از کنم پریشان و فلان و گفتن خب حالا غلطی کردیم دیگه، مبادا حتی زن ما بدانیم که جریان را تا چه دیگر هر چهار نفر حب تروب که دیگه صحبتی از این مسائل نکنیم که آبروی ما بالاخره میداره. کل حرف جاوز الاسنین شا خیلی بر خودشون عهد و پیمانم بستن که داستان را به کسی دیگه نگن. حرکت کردن بیان به طرف نجف، اول گفتن خب بریم پس این کوخ این از کنم قضای فراموش شده را بگیریم. تا نزدیک کوخ شدن دیدن این عرب در آمد بیرون، کلب ابن الکلب، بنا که فوش شدن شما دیشه مخصید امام زمان بکشی؟ اه؟ چی بیر آقا خبردار؟ چی تو شو؟ خب رفتند و وارد نجف شدند، دیدن هر کسی بهشون بخیه میکنه، آقا دیشب شدیم میخواستید امام زمان رو بکشید شما. ای بابا این چی شد؟ خب در روایت داره دیگه وقتی که گناه بالا میگیره پرده را خدا دیگه پس میزنه، سطال العیوب هست، اما وقتی که دیگه بالا میگیره گناه خداوند متعال پرده را پس میکنه تا دیگه بر همه کس روشن میشه. مرحوم آیه لهاوانی نه آمیکه آس جمال فرموده بود که دیگه نه نتونستن نجف بمانند، دیگه حرکت کردن و برگشتن آمدن. حالا عرض کنم حضورتون که این علمای احبار یهود هم که این پولها در دستشون جمع میشد و عرض کنم که مال مردم، خیلی خوب اولا ربا میدادن به دیگران قرض و از اونها ربا و زیادی میگرفتن. دوم اینکه حالا اگر کسی را میتونستن انکار کنن یا بالاخره ندن نمیدادن پول را. قرآنم در این آیه شریفه به همین اشاره میکنه، ان کثیرن من احبار یهود و نصارا یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. بعد می فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. خب عرض کنم بود که از همون جا اینها بر اساس اعتماد مردم پیش اینها میذاشتن یا پیش متصرفا که در جلسه قبلم عرض کردم میذاشتن دو و بعد اینها که پولهای زیادی دست افراد جمع میشد آنها به دیگران قرض میدادن و از آنها یا ربا زیادی میگرفتن و پایه رباخاری را هم تثبیت شد در این جاها با دادن وام به دیگران و از کنم به این صورت حفظ هم مال مردمی کدن. و اگر کسی میتوانست این کار کنم یا کسی مرده بود و رسش خبردار نبودن خب میریدن زیرش و همه را میخوردن و از بین میرن. خب به هر حال این موضوع از دیر زمان هم سابقه داره که بالاخره مراکزی بوده برای اینکه اموال و یا پولهای مردم در آنجا امانت گذاشته می شده و بعد اینها وقتی جمع می شد اون شخصی که دست او پول بود به وسیله با همین پولها باز به دیگران وام می داد و قرض می داد، در مقابل او هم یک مقداری به عنوان مثلا ربا یا به هر عنوان حق العملی برای خودشون می گرفتن. این یه چیزی سابقه داره، حتی دیدم که تا 2000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح هم این مسئله بود. در زمان در سال 675 هجری قمری هم از کنم نوه هلاکوخان کیخاتون او هم این برنامه رو فی الجمله درست کرده بود. این چیزی طبیعی بوده که در سیر تاریخ بالاخره مراکزی برای جمع آوری و سپردن پول در آنجا وجود داشته. خب بعدن این در اروپا دیگه از قرن تقریبا 18 از 19 این مسئله بانکداری به عنوان یه مراکزی که خود دولت روش دست گذاشت بس کنم حضورتون که مرتب کرد که کیفیتی که مراکزی تشکیل بشه تا مورد اعتماد باشه و دولت هم پشتوان او باشه تشکیل شد به نام بانک که از این خطرهای سوء استفاده ها جلوش گرفته بشه. بعدن خب قهرن این طرح چون خوبی بود اساساً طرح بانک گرچه بر اساس رباخاری تر تنظیم شده بود ولی چون فواید زیادی هم در بانک ها بود تأسیس بانک ها بود که بعد خواهیم عرض کرد عملیاتی که در بانک انجام میشه بالاخره به نفع جامعه و به نفع اقتصاد کشوره و حتی به نفع شخص افراده بالاخره این بانک یه اصلی شد که کم کم سرایت کرد در همه دنیا و من جمله در کشورهای اسلامی به همین صورت که در اروپا تأسیس شده بود سرایت کرد. در کشورهای اسلامی هم بعضی ها به همون اسم بانک یا بانک گفتن، در بین کشورهای عربی گاهی اسم البنگ میگن، گاهی به صورت المصرف میگن یا المصرفیه میگن که در عراق معمولا اسم مصرف اسم بانک ها را میگذرن یا محل المصرف از سیرفی و از اسکنم صرافی مشتقه. خب به صورت این بعد سرایت کرده در همه جا آمد، منتها همونطوری که عرض کردم با کمال اسف اون تفکرات اصلی که در اصل مستوردات از کشورهای اروپایی بر اون اساس تدوین شده در کشورهای اسلامی هم با همون شیوه و اساس آمده، مثل همین قضیه پزشکی. بعد شما ملاحظه بفرمایید چون در اروپا خیلی پابنده به مسئله بعد از مرگ و این مسائل پیغمبر ما فرمود که حرمت المؤمن میتا که حرمته حیا، چون این مسائل چندم برای اونها باور نیست، مورد اعتقاد و باور نیست، اونها به آسانی میگن خیلی خود بگه حالا کسی که مثلا مرده جنازش ارزشی نداره تقطیع میکنن کضا میکنن. عرض کنم یاد در زمان حیات هم حتی بعضی از انسانهایی که دیگه به قول خودشون از مصرف خارج شدن اجازه دارن که حتی او را بکشن. این تفکر متاسفانه در همین مسائل پزشکی هم به همون صورت در کشور ما آمده که من یه نامه‌ای هم به مقامات حتی نوشتم که خب یکی از چیزهایی که خیلی شما با آب و تاب تو تلویزیون هم حالا تبلیغ میکنید، بله فلان کسی فلان جوانی تصادف کرد با تشکر فراوان از خانواده هاشون که اجزای کنم که بدن این جوان را پدر و مادرش در اختیار سایرین قرار دادن که بالاشیم کی چنین اجازه پدر مادر دارن؟ کجای شریعت اسلام اجازه داده پدر مادر در بدن بچه مسلمان خودشون تصرف کنند؟ نه تنها اونها بلکه خود آدم چه حقی تصرفی در بدن خودش داره؟ کسی حق داره انگوشش را قطع کنه آقایون؟ خب قطعا چنین چیزی نیست. بنابراین همچی چیزی با آب و تاب گفتن و نمیدنم که کدا کردن و که پدر مادر را تشویق کردن و دیگران همه تشویق کردن، گاهی این مرگای مغزی کلک مرگ واقعی هنو واقع نشده برای این که چون حالا فکر میکنن دیگه بعد این اگرم خوب بشه به درد نمیخوره، میگن خب پس بدنش را مسله کنیم و اجزاء بدنش را به دیگری که نیاز به کلیه داره یا نیاز به کبد داره واسه کنیم. در صورت اینا مصیبت بزرگ اینه که گاهی همون گونه تفکر، یعنی این شیوه ای که به درد خورم بوده از اروپا آمده، اما با همون بینش و تفکر اروپایی میبینید در کشورهای اسلامی هم بر همون صراط و بر همون اساس کار انجام میشه. حالا یکیش هم همین بانگه. خب این بانگ یا بانگ یه از جسدی بوده که در اصل که تأسیس شده بر اساس ربا اصلا تأسیس شده بود. درسته که خدمات خوبی هم در بانک ها انجام میشه که در اقتصاد کشورها مؤثره، بله، و در حفظ پول مردم مؤثره و در نقل و انتقال پول از جایی به جای دیگر خیلی مفید و مؤثره، خدمات خوبی هم دارن. در قانون اساسی ما هم نسمن تدوین شده که بانک به منظور ایجاد خدمت به اقتصاد کشور، به خدمت به مردم کشوره. اما عملا داریم میبینیم که بزرگترین سود آوران کشور ما الان بانک ها هستن. شما میبینید همین خیابان از کنیم خسروی، همین خیابان خسروی نو، فقط شما همین رو بشمارید ببینید که این خیابان خسروی نو چقدر بانگه و چقدر همین صندوق های قرض الحسنه و که همین هایی که دار شده تعاونی ها فلانه. اگر شما بشمارید از اول چهار راه خسروی تا چهار طبقه بگمانم بدون مبالغه 20 تا باشه، از بانک تجارت و بانک ملت و بانک های دیگر رسمی. چرا؟ چون یکی از مراکز بزرگ سود آوری الان در کشور ما با کمال اسف همین بانک ها و این مراکز صندوق ها شده. اینها بنا اون هدف اصلی که در حقیقت ارائه خدمت و بالا بردن اقتصاد کشوره و بالاخره کارهای اقتصادی به نفع جامعه انجام دادن و خیلی الان مطرح نیست. خب حالا عرض کنم حضورتون که اون هدفی که در اروپا با اون منظور بانک سر سامان داده شده بود با اون اینی که از قرض دادن مال مردم و گرفتن ربا سود فراوانی عائد میشه، اون با همون کیفیت الان در کشور ما آمده که حتی سود را ببینید تا 27% سود میدن، در وقتی که به جناب عالی قرض الحسنه بخوایی این به این کیفیته. خب یه وقتی هم کمتر بود، در این دولت جدید هم که گفتن نه دیگه ما نداریم که بیاییم و بدیم، سود را باید از خود مردم بگیرید. خب الان هر چه قرض و وامی که شما خواست باشید بخوایید معمولا سود 22% و بالاتر از 22% میدن. خب این عرض کنم که مرکز بزرگی برای سود آوری درست میشه. خب حالا این با این کیفیت، ولی از طرفی هم با کمال اسف زندگی مردم بدون بانک هم نمیشه. الان دیگه طوری شده که بالاخره همین وجوهاتی که به من توی طلبا دارم میدن، خب این وجوهات از بانک گرفته میشه. در این بانک هم پولهای ربوی الا ماشاءالله آمده، پولهای باطل هم الا ماشاءالله آمده، اما در این حال از همین پولهای کذا حتی حقوق طلاب، شهریه ها، غیر ذالک داده میشه. کسی هم نمیتونه پولش تو خانه نگه داره. چند روز قبل این گفتن یه بنده خدایی از طلاب ما مبتلا شده بیماری افسردگی و کذا، برای اینکه پول تو خانش بوده رفته و مساعدت آمده دیده که چقدر ملیون تومان پول بیدن، اما را بلند کردن. یه مرتبه بنده خدا شوکه شده همینطور. خب این گرفتاری هم هست، کی که الان میتونه پولش تو خانه نگه داره یا حس کنه یا کذا کنه؟ ناگزیر باید برن در یه مرکزی. هیچ مرکزی باز بهتر از همین بانک ها نیست. به کی بدی که فردا زدیش نذره، انکار نکنه. بنابراین پس یک بانک یک مسئله موضوع جدیدی است که در، یعنی به نسبت به قدیم هزار سال قبل جدیده، که محل ابتلا به شدیدترین وجه حاصل شده. خدا رحمت کنه علما فقهای ما رو، من جون مرحوم آیه اسد باقر صدر رضوان الله تعالی شهید، ایشون از عرض کنم بیش از 40-50 سال قبل این مسئله القا شد که بیم آقا در کشورهای اسلامی بانگ لاربوی تشکیل بدیم، بانگایی درست بکنیم که دیگرش ربا نباشه، تا در نتیجه مردم دیگه مبتلا به ربا نشن، بانک ها هم بالاخره ربا نخورن. علی کل حال هر بانکی ساختمانی میخواد، اجاره ساختمان میخواد، کارمند داره، رئیس داره، نمیدونه لوازم التحریر داره، اینا هم که خرج دارن. این خرجه رو بیایم اینطوری بکنیم که حقوق کارمندان از ربا نباشه، ما یحتاج از ربا تامین نشه، که در نتیجه موجب برای این حرمت به این عظمت عرض کنم که فأذنوا بحرب من الله و رسول او نباشه. خود دانشمندان اسلامی نشستن از شیعه و سنی طرحهایی به عنوان بانگ لاربوی دادن که این در حدود 50-60 سال قبل از این طرح داده شد، چند تا از کشورهای اسلامی هم به قول خودشون دست برآمدن که امضا کردن بانگ لاربوی را، ولیکن مع الاسف اون صورتی که نفی ربا بشه نبود، تا اینکه مرحوم امام رضوان الله علیه در سال 1363 یا 61-62 بود که اعلام کردن که بالاخره علما جمع بشن و طرحی در بانک‌های ایران بریزن که بر اساس اون طرح این بانک‌ها حالت ربا ازش برداشته بشه، که همین آقای روحانی که چیزهای امام رو نشاط کرده در ملاقاتی که مرحوم امام با اعضای بانک مرکزی ایران و غیر ذلک کرده بود، هی روی مسئله تأکید داره که شما بیایید و محتوا را تشریح بدید و اسم عوض فقط نکنید و بیایید واقعا مبنا را بر بانک لاربوی قرار بدید. بر این اساس هم بعد از او جمع شدند و بانگ را بودن رو اساس مزاربه و مشارکت و امثال ذالک که بتوانن به قول خودشون از حالت ربوی بودن خارج کنند. باقی سخن باشه برای جلسه بعد. بلحمدلله.